مشکلات و دردها و نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌ها سخن بگیم. واقع‌بینی یک روی دیگه هم داره و اون هم دیدن مسئولیت‌ها، فرصت‌ها، رایگان بخشی‌ها، کارآفرینی‌ها و مجموعه اندیشه‌ها و رفتارهایی است که زندگی رو برای ما تحمل پذیر و امیدوار کننده میکنه. ما امروز در برنامه گفتاورد درباره کارآفرینی صحبت میکنیم و اون هم کارآفرینی برای نخبگان و دانشجویان برتر دانشگاه ها که توسط نه یک نهاد دولتی بلکه یک نهاد خصوصی و یک کارآفرین ارجمند و محترم صورت میگیره. مهمان گرامی برنامه ما جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی هستن، کارآفرین و رئیس خانه اقتصاد ایران. آقای مهندس جمیلی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به شبکه تهران و برنامه گفتاورد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله که روز خوبی رو شروع کردیم و تا انتها هم همینجوری خوب با خبرهای خوب پیش بریم
انشالله. آقای مهندس جمیلی، خودتون یه توضیح مقدماتی میفرمایید که این حوزه مسئولیت اجتماعی شما چی هست؟ در واقع چه کاری دارید انجام میدید؟ چند ساله؟ و نیتتون در این حوزه چه بوده و الان در چه وضعیتی هست این فرایند کارآفرینیتون؟
ببینید، ما بخش خصوصی هستیم.
بله.
با یک سری خصوصیاتی که تمام بخش‌های خصوصی در دنیا دارن.
چه حوزه‌ای شما کار می‌کنین؟
من حوزه معدن و صنایع معدنی کار می‌کنم.
به طور تخصصی.
به صورت تخصصی.
چند سال آقای مهندس؟
من امسال 45 ساله که لیست بیمه میدم.
45 سال.
ولی کارهای مختلفی کردم تو حوزه معدن، نزدیک 24 ساله که دارم کار میکنم.
24 سال. ببخشید من میونه کلام شما وارد میشم، میخوام از وقت استفاده کنم. چند نفر لیست بیمه میدیدن؟ چند نفر دارن خلاصه نون میخورن تو زیر مجموعه شما؟
ما الان بیشتر از 1500 نفر خودمون لیست بیمه میدیم.
درود بر شما.
نزدیک به 500 نفر پیمانکاری برای ما کار میکنن.
عجب. خیلی عدد قابل توجهیه. خدا برکت به ذهن و مدیریت شما بده. بله بفرمایید.
توی تمام دنیا مسئولیت اجتماعی هست. توی ایران باید بیشتر بشه چون ما یک کشور مسلمانی هستیم.
بله.
فما توی این حوزه مسئولیت اجتماعی کارمون رو با جوانها شروع کردیم. توی مسئولیت اجتماعی ما کمک میکنیم به دانش آموزان و دانشجویانی که نیاز به کمک مالی دارن برای ادامه تحصیل.
دانش آموزان هم هستن؟
دانش آموزان هم هستن و ما تقریبا به تعداد پرسنلمون که بیمه شده است با همون تعداد هم کمک داریم میکنیم.
این کمک شامل چه چیزی میشه و چه جوری این کمک انجام میشه؟
ببینید، واقعیتش من سال 85-86 وزن به هم خورد.
خب
رفتم به سمت سوی ورشکستگی.
از نظر اقتصادی. خب
اون موقع با یک نیت خیر ما یه نیتی کردیم، بنیاد نیکوکاری جمیلی رو تأسیس کردیم. این نیت خیر باعث شد که وضع ما بهتر بشه.
یعنی یه طورای نذر کردین ها؟ یا نه؟
آره نگی. حالا میشه اسمشو گذاشت نذر، میشه اسمشو گذاشت عهد. من یک جایی بودم، یه استادی ما رو راهنمایی کرد که این کار رو بکنیم. توی قلبم یه همچین عهدی کردم که وضعم خوب میشه، مقداری از این سودم رو در راه خیر کار بکنم.
و خوبم شد.
خیلی. من از زندگی من تغییر پیدا کرد.
از سال 85 به بعد.
از سال 86 به بعد.
86.
من 13 آبان 86 بنیاد ما به ثبت رسیده با حمایت از 15 تا دانش آموز. اون موقع من برای هر دانش آموز 20,000 تومان میدادم. یعنی با 300,000 تومان من یه بنیادی رو شروع کردم که الان عدد کمکش خیلی قابل توجهه.
میتونین بگین؟
نه. برای اینکه
ریا میشه؟
نه، اصلا درمون نمیخواد وارد اون حوزه بشیم. درمون میخواد وارد حوزه عملیاتی بشیم. ببین ما الان 6 ساله.
اگه حدودی بگید خوبه. میدونید اینا ترویج معروف و نیکیه تو جامعه. یه وقتایی مثلا برخی از افراد ها حالا بلا نسبت شما برخوردار هستن، متمول هستن، سرمایه‌ای دارن، کسب و کاری دارن، مثلا یه 10 تا قضا میخوام بدن مثلا به 4-10 تا آدم نیازمند، مثلا احساس میکنن دارن ولخرجی میکنن دیگه، مثلا آتیش زدن به مالشون. ولی وقتی یه عددهایی رو آدم میشنوه، من اینجا نمیخوام، حالا منم نمیخوام اسم ببرم چون فرشاد راضی نباشه، من کسی رو در ایران میشناسم حدوداً ماهی 2 میلیارد تومان نیکوکاری میکنه، ماهی 2 میلیارد تومان داره نیکوکاری میکنه و حالا خیلی هم راضی نیست گفته بشه. ولی همینی که آدم میفهمه داره توی جامعه زندگی میکنه که یه وجود نازنین بخشندهی وجود داره که داره ماهی 2 میلیارد تومان کمک میکنه به حالا یه حوزه خاصی، مثلا معلولین، نمیدونم اینها، آدم اصلا انگیزه برای زندگی پیدا میکنه، خیلی این تلخی ها برای شیرین میشه یا حداقل قابل تحمل میشه. البته باز خودتون مختارید.
ببینید، من با خودم عهد کردم کاری بکنم که قبل از مرگم قسمت اعظمی از دارایی من بره تو کار خیر.
ایشالله که سالها سرزنده و سلامت
نه این
باشه.
کار رو داریم الان هم دارم، بنیاد علم و تکنولوژی رو دارم تأسیسش میکنم.
خب
و شاید در مدت کوتاهی که امیدوارم زنده باشم، من برای ترویج علم در کشورم قسمت اعظمی از ثروتم رو بگذارم در اختیار این بنیاد علم، برای این که من عاشق کشورم هستم.
درود بر شما.
و دلم میخواد که تو اینجا بمونم. من هیچ موقع هوس رفتن از ایران رو هم نکردم.
چی میشه آقای جمیلی که الان میتونه مثلا بره هر جای دنیا؟
عشق.
عشق به
کشور. من عاشق کشورم هستم.
تو جوونی هم همینطور بودین؟
همینجوری بودم تا حالا.
آها.
من الان 65 سالم. الان جنگ بشه اگر لازم باشه حتما میرم، برای اینکه حفظ تمامیت ارضی کشورم رو دوست بکنم.
تو زمان جنگ رفتین؟
نه متاسفانه.
چرا؟
زمان خبرنگار بودم.
خبرنگار بودم. بله. پس شما پیشکسوت ما هم هستید.
ولی الان همه عشق من کشور منه. این کشور من از هر نظر شما نگاه بکنید لیاقت خدمت داره. به ما باید خدمت بکنیم. حالا هر چیزی یه چیزی رو دوست داره، شما یکی عاشق رنگ آبیه، یکی رنگ قرمزه، نمیشه گفت که این بده. بله، اون بله. منم عاشق کشورم هستم و دلم میخواد خدمت کنم. من 14 تا کارخونه ساختم. من همه رو ساختم
در این 45 سال.
در این 45 سال.
بله.
من شرکت های بزرگی رو تأسیس کردم. من خیلی شرکت های رو تأسیس کردم که الان یک سهمم ندارم. و الان کاری را ما داریم میکنیم به نام جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و در اینجا به ایده پردازان و به قول معروف جوانها یه خبر خوب میدیم، یه عشق میدیم که میشه تو این کشور کار کرد، میشه تو این کشور حمایت کرد.
یعنی همون حوزه استارتاپی رو شما کار میکنید؟
هم حوزه استارتاپی رو کار میکنید. ببینید، دنیای وارد یک عصر جدید شده و اونم عصر دیجیتاله. دنیا داره تغییر میکنه و من هم با دنیا باید تغییر بکنم. ما نمیتوانیم با روشهای گذشته چکار بکنیم، به همین جوری پیش بریم. ما باید نگاه بکنیم که ببینیم که در ما الان توی حوزه دیجیتال مدرسه هوش مصنوعی رو راه اندازی کردیم. این مدرسه هوش مصنوعی میتونه خیلی کمک کنه. ما در سالهای آینده حتما به متخصصین نیاز داریم. ما کمبود متخصص خواهیم داشت. ما از الان باید به فکر این باشیم که تربیتشون بکنیم.
بله.
اینها اهمیت داره و من فکر میکنم که هر کسی بخواد کار بکنه خودم کمکش میکنم.
آقای مهندس جمیلی، حالا یه مقدار بیشتر توضیح بدید در مورد اون، الان چند تا موضوع شد، یکی بنیاد نیکوکاریتون، یکی بنیاد علم و تکنولوژی، و یه خورده روشن و صریح بفرمایید که حمایت شما از دانش آموزان و دانشجویان، صاحبان ایده های برتر، اینها به چه شکل است، با چه مکانیزمی کار میکنید؟ و در ضمن بگید که حالا شما چرا شما وارد این کار شدید؟ بنیاد نخبگان هست، دانشگاه ها هستن، دستگاه‌های دولتی وظیفه دارن، بودجه دارن میگیرن اینا. شما چه احساس مسئولیتی کردید که وارد این کار بشید و با دستگاه و دانشگاه، فکر کنم با دانشگاه تهران همکاری دارید؟
ما با دانشگاه بزرگ همه همکاری داریم، ما با دانشگاه تهران همکاری داریم، با دانشگاه شریف همکاری داریم، با بهشتی، امیرکبیر، علم و صنعت، دانشگاه آزاد.
با همین بنیاد علم و تکنولوژی همکاری میکنن؟
ببین، بنیاد علم و تکنولوژی، ما داریم جشنواره رو الان میبریم خارج از مرزا.
خب
ما اولش توی حوزه کشورهای فارسی زبان امسال میخوایم اضافه بکنیم، بعد تو منطقه، بعد میریم بین‌المللی میشیم.
چند ساله مگه این کار داره انجام میشه؟
5 سالشو انجام دادیم، امسال سال 6مش.
بله بله.
البته امسال که وقتی که میگم یعنی 401،
یعنی سال
400شو برگزار شد توی آذر ماه.
خب
این به این فرم هست که در علوم پایه شامل فیزیک، شیمی، زمین شناسی، کامپیوتر، علوم زیستی، ما اعلام میکنیم ایده هایی که تو این حوزه هستن توی سایت ثبت نام میکنه توسط یک هیئت داوری بسیار قوی و بسیار سخت.
چه ایده هایی؟
ایده هایی که میتواند در آینده
خب
بتونه به کسب و کار تبدیل بشه.
آه، یعنی رابطه دانش و کسب و کار رو میخواید پر کنید؟
تقریبا به کسانی که ایده پرداز هستن زمینه رو فراهم میکنیم، بهشون کمک مالی میکنیم، بهشون کمک های دیگه میکنیم که اینها بتونن این ایدهشون رو پرورش بدن.
این کمک مالی تو چه بازه زمانی و چه مقدار هست؟
بستگی به رتبهش داره و بستگی به رشتهش داره.
مثلا یه نمونهش رو میگیم،
امسال ما مثلا امسال 1,800,000,000 تومان برای ایده هامون داریم کمک میکنیم.
کل کمکتون؟
کل کمک.
به چند نفر؟
به 12 تا تیم و 6 تا انفرادی.
12 تیم و 6 انفرادی، یعنی 6 تا در واقع گروه.
ما اصولا داریم تشویق میکنیم که ایده ها به سمت و سوی تیمی کار کرده.
این تقریبا دارم. هر نفر گروه 100 میلیون، درسته؟
نفر گروه نمیدیم، ایده داریم. ما بالاترینمون 500 میلیون تومنه، کمترینمون 50 میلیون.
بین 50 تا 500 میلیون. این عدد و رقم در سالهای گذشته بازخوردم گرفتید که چقدر تأثیرگذار بوده، چقدر کمک کرده، هول داده این بچه ها رو به این سمت؟
آره، بازخورد خوبی داشته. ما از تعداد ایده هایی که توی این 5 سال تبدیل به کسب کار شدن تعدادی رو داریم.
جذبم خودتون کردین؟
ببینید، ما اولش داشتیم به این سمت سو می‌رفتیم که اینها رو حمایت بکنیم.
خب
حالا یه VC هم تشکیل دادیم که این VC میتونه تو اینها سرمایه گذاری بکنه.
توضیح بدید VC منظور چیه؟
VC شرکتی هست که سرمایه گذاری میکنه تو این طرح. این طرح وقتی که رشد میکنن به یه حدی میرسن نیاز به سرمایه گذاری دارن.
اونم خودتون ایجاد کردید؟
اینم خودمون ایجاد کردیم، قبلش خودمون نداشتیم، معرفی میکردیم به جاهای دیگه.
بله بله.
الانم باز معرفی میکنیم به جاهای دیگه، ولی در جاهایی هم که تو رشته های خودمون هست ما این کمک میکنیم. ما یه شتاب دهنده داریم تو دانشگاه امیرکبیر که مخصوص معدن و صنایع معدنیه.
خب
ولی الان حوزمون رو از حوزه خودمون بالاتر گرفتیم که این اتفاق بیفته. مثلا الان من امروز صبح یک ملاقاتی رو داشتم. ما در طول این 5 سال شاید 2000 خورده ایده برامون اومده. داریم با وزارت کشاورزی و دستندرکاران کشاورزی یک تفاهم‌نامه رو امضا میکنیم. حدود از 100 تا از ایده های ما که برنده هم نشدن تو حوزه کشاورزی هست.
آه چه جالب.
داریم میریم که اینها رو معرفی بکنیم که اونها برن تو این حوزه کمک بگیرن و رشد بکنن. البته آلی. قرار نیست که هر 2000 تا ایده حتما به کسب و کار
بله
تبدیل بشه.
بله طبیعیه.
ما با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ارتباط بسیار خوبی داریم. ما با بنیاد نخبگان همکاری داریم. ما با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری داریم. ببین، ما یه کار جمعی رو داریم میکنیم. این نیست که، ولی حوزش این هست که دولتی نیست. حالا فرق دولتی با بخش خصوصی این هست که ما طبق زمان بندی، طبق کارهایی که انجام میدیم و نیازی به بودجه دولتی نداریم. شما الان خیلی از جشنواره‌هایی که تو ایران برگزار میشد چون بودجه دولتی میگرفتن و الان چون دولت وضعش خرابه جشنواره هم افت کرد.
بله.
ولی ما همچنان روبروش
همه جذابیتش هم البته همین غیر دولتی بودنشه. من اگه دولتی بود مثلا خودم در موردش برنامه نمیذاشتم. یعنی برام انقدر جذاب نیست و میگم دولت حالا وظیفه‌شه دیگه، داره زمین و ساختمون و پول و امکانات و کارمند داره که این کاراشو انجام بده، همون کار خودشو انجام بده، ولی بخش خصوصی خیلی جذابه. خب یه نکته ای، چقدر توی این کار کارآفرینی برای حالا دانشجویان و حمایت از دانش آموزان چند درصد موفق بودید در این 5-6 سال و چقدر راضی بودید؟ چند درصد راضی بودید؟ این دوتا با هم فرق میکنه یه مقدار.
ببین موفق بودن من نباید موفق بشم، بچه ها باید موفق بشن.
خب ارزیابیتون من... به عنوان مدیر کار
اب نداره. ببین اونها منو الگو قرار دادن، من گاهی اوقات با اینا جلسه میذارم صحبت میکنم، تجربیاتمو بهش انتقال میدم.
خب
اینها رو این کارا رو انجام میدیم.
اونا چی میگن به شما؟
اونا به حسب دوست دارن که با ما کار کنند. گاهی اوقات من تو جلسات میگم که بیاید با من شریک بشید و همه ویسی را که درست کردیم برای اینکه با اینها امید بدیم که بیان با ما شریک بشید.
نه، تو موفقیت اونا نظرشون چیه؟ شما رو موفق میدونن در این کار؟
حتما موفق میدونن که میان سراغ ما دیگه.
خب
ولی چقدر خودم راضی میکنه، منو خیلی راضی میکنه. ببین من از نظر هزینه شخصی زیاد هزینه شخصی ندارم که بگم که مثلا من فقط شاید یه زندگی بسیار ساده ای دارم.
یعنی آدم اصطلاحا کم معونه ای هستید ها؟
لذت من مثلا همین کمک کردن به این جووناست. شاید یه موقعی خانم من بشنوه این صحبت من رو از دست منم عصبانی بشه، ولی اگه مثلا تو خونه بگن یه چیزی رو عوض کن، مثلا بگن پرده رو عوض کن،
مثلا تلویزیون رو بره بکنه،
تلویزیون عوض
65 اینچ مثلا.
آره مثلا این حتما کمتر از یک سال طول نمیکشه.
عجب
تجستی
اصفهانی که نیستیم.
نه نه، ولی برعکس ما تعهداتمون رو به دانشگاه درست.
شما اهل زنجانید.
آره
بله بله،
ولی تعهداتمون رو راجع به جوونا حتما به موقع انجام میدیم.
بله بله،
و این باعث میشه که اون چیکی که من برای دانشجوها امضا میکنم خیلی خوشحالتر هستن.
اتفاقا آقای مهندس یه سوالی داشتم، این بحثی که الان مطرح کردید دوباره این سوالو در ذهنم احیا کرد. خانواده چقدر با شما همراهن در این مسیر؟ این خیلی مهمه ها. یعنی اینی که شما میگید مثلا من اگه یه چیزی بخوام تو خونه عوض بکنم علارغم این که پولشو دارم امکاناتشو دارم مثلا یه سال زمان میبره، از اون سمت یه جا گفتید که دنبال این هستید که بیشتر ثروتتون رو تو کار نیکوکاری وقف کنید و به اون سمت هدایت کنید. خب خانواده به عنوان به هر صورت یه جورای شریک وارث اینا دوست دارن که از اونها برخوردار بیشتر بشن. اگر همراه شما نباشن کار شما سخت میشه، نمیگم نمیشه ولی سخت میشه، درسته؟
نه ببینید، خانواده من فقط خانواده خودم نیست، برادرم هم هستن، خانواده کل خانواده است.
بله.
بنیاد بری.
بله
نه
بله.
اونا هم همین نظر رو دارن،
یعنی یه روحیه همدلی دارن،
یه روحیه همدلی دارن که این کار انجام بشه.
چقدر خوب.
چون من فکر میکنم که همه چی بر مبنای این هست که آدم لذت ببره دیگه. شما از هر کاری که لذت ببرید اونو انجامش
یا احساس رضایت بکنید، رضایت قلبی.
رضایت قلبی هم همون لذت. ما ترکی هستیم، می‌ذاره اینا رو شاید کلمات خوب
نه نه من عامدانه کلمات رو با دقت انتخاب میکنم، چون پرسیدم موفقیت و رضایت واقعا دو تا مکتب متفاوت هست در سبک زندگی. کسانی اصلا فقط دنبال موفقیتن، رضایت براشون مهم نیست و اینها البته در نهایت ناکام در زندگی خواهند بود، چون موفقیت بدون رضایت ارزشی نداره. رضایت مهمه، اون چیزی که اقناع درونی است، اون چیزی که به شما آرامش درونی میده. من از کلام شما، از آنچه که بیان کردید احساس میکنم شما اولویتتون رضایت هست، موفقیتتون هم در خدمت رضایته.
ببینید موفقیت من به این شکل بوده که دعای خیر اونها بود سر من بود.
احسنت. بله.
ببینید این رو من کاملا با گوشت و پوست و استخونم لمس کردم. آقای دکتر یک جاهایی خدا کمک میکنه که شما باور نمی‌کنید.
مگر اینکه تجربه کرده باشید.
ببینید من یک خزینه می‌کنم، یه درآمدی رو خدا باز به من داره میده
و شاید هم بیشتر.
قطعا بیشتر میده،
همونطور که وعده داده خودش.
وقتی که این اتفاق میفته شما چاره ای ندارید که این کار رو ادامه بدید. یعنی خودش به ذوق در میاره. شما وقتی که یه جوونی رو میبینید که با کمک شما احساس موفقیت میکنه، شما تمام وجودتون، تمام سلولاتون با شما همراهی میکنه.
بله.
ببینید این منتی نیست، یعنی ببینید شما مطمئن باش توفیقیه.
بله.
در تمام کشورها هم داره انجام میگیره.
بله بله دقیقاً.
رجستید.
بله.
این نیست که ما بگیم که مثلا من اگه کار خیلی بزرگی میکنم، نه اصلا کار بزرگی ما فقط در این وظیفه‌مون انجام میدیم.
بله، بله.
وظیفه‌مون رو در قبال کشورمون، در مقابل اجتماع خودمون، در مقابل اون اتفاقاتی که افتاده داریم جسم بکنیم. هنوز توی کشور ما افرادی مثل من خیلی زیادن، خیلی ها هستن که دیده نمیشن.
بله بله.
ببینید
بله.
یکی از کارهایی که باید انجام داد این هست که این بحث نیت خیر رو جا بندازیم.
بله.
و این نیت خیر در باورها بگنجونیم و شما مطمئن باشید که اون موقع خیلی ها شما رو همراهی خواهند کرد.
دقیقاً.
یعنی من خیلی دلم میخواد مثلا با این دانشجوها اینا صحبت میکنم مثلا یه 4 ساعت توی زندگی من باشن، از اول تا آخر بیان ببینن که لذت کار فقط این نیست که آدم درآمد داشته باشه. مهمتر از درآمد داشتن چگونگی هزینه کردن اون هست.
خیلی مهمه.
یعنی مدیریت هزینه خیلی مهمتر از این هست که آدم بتونه چیکار بکنه درآمد داشته باشه.
اصلا آقای مهندس جمیلی، ما تو مباحث جدید نظریه های جامعه شناسی یه بحث خیلی جالبی داریم که دیگه مبنای طبقه بندی اجتماعی میزان مالکیت نیست، برخلاف قرن 19 هم. قرن 19 هم مالکیت مبنای طبقه بندی اجتماعی بود. در الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، طبقه بندی اجتماعی با هزینه تعریف میشه، با نوع هزینه کرد. یعنی البته خب وابستگی داره به درآمد و مالکیت، اما اونی که افراد رو از هم متمایز میکنه و طبقه اونها رو مشخص میکنه سبد هزینه های اونهاست. مثلا چقدر به فرهنگ اختصاص میده، چقدر به عشرت اختصاص میده، چقدر به کار نیکوکاری اختصاص میده، یا تو سرمایه گذاری و الی آخر. دقیقا این نکته ای هستش که شما اینو تجربی حس کردید.
یه خاطره ای رو بهتون تعریف کنم، خیلی خوبه، این توی من خیلی اثر مثبت گذاشته. یه روز تو دانشگاه تهران بودیم، به اتفاق یکی از معاونینش داشتیم میرفتیم.
خب.
یه جمله ای به من گفت، گفت آقای جمیلی، من یه جایی بودیم یه عددی رو من قرار شد که به یکی از قسمت های دانشگاه تهران بدم، بعد تو راه که داشتیم میرفتیم بریم نهار بخوریم، گفت که آقای جمیلی پولی که در راه خیر خرج میشه باید اون با قول معروف پاکی رو داشته باشه، اون لیاقت رو داشته باشه، فلان داشته باشه. گاهی اوقات مثلا من یه جایی رو میخوام کمک بکنم نمیشه.
بله.
پت میگم که خدای من چیکار کردم که این پول من نمیتونه در راه خیر خرج بشه.
عجب.
اون وقت بیشتر آدم عذاب میکشه. شما به این نتیجه بشه خیلی راحته.
خیلی جالبه. یعنی هزینه در واقع در کار خیر و صحیح و ماندگار هم یه خودش یه سعادتی میخواد.
قطعاً.
اینجوری نیستش که هر کسی بتونه این کار رو بکنه.
ببین این گفته اون عزیز ما بود که هر پولی لیاقت خرج کردن در راه خیر رو ندار.
بله.
و من برای همین خاطر میخوام ثروتم رو به بنیاد به قول معروف علم و تکنولوژی بدم. که بگم که این پولی که من در طول 45 سال درآوردم لیاقت خرج کردن در راه خیر خواهد داشت.
به به. در مثل حالا مناقشه نیست، مرحوم آیت الله سیدعلی آقای قاضی استاد علامه طباطبایی توصیه می‌کردند به شاگردانشون اینها که نماز شب خیلی گره‌گشا هست در زندگی. یه بنده خدایی میگفتش خب اگه اینقدر گره گشاست، 2 رکعت، حالا نه اون 11 رکعت، همون 2 رکعت در دل شب اگه اینجوری، خب ما پاشیم نماز بخونیم. یک فرد زیرک هوشیار تجربه داری در حوزه معنوی میگفت اینجوری نیست که هر کسی بتونه پاشه نیمه شب دو رکعت نماز بخونه. دقیقاً اینطوریه، یعنی من اینو واقعا خودم با تمام وجود قبول دارم، یعنی خیلی کار راحتی نیست و اصلا انگاری نمیشه. این مثالی که شما زدیدم همینه، یعنی مثلا هزینه کردن در حوزه های این تیپی، دستگیری از مردم، کاستن از رنج انسان ها، اینها اینجوری نیست که هر کس پول داره بتونه این کارو بکنه. بیشتر یه روح بزرگ میخواد، اون پوله، اون امکانه در خدمت اون روح بزرگ قرار میگیره. درسته آقای مهندس؟
باید.
خب ما چون وقتمون داره تمام میشه، یه سوال دیگه ای من بکنم، یه خود تکنیکال از این بحث. دانش آموزان و دانشجویانی که بخوان از خدمات و حمایت‌های بنیاد علم و تکنولوژی یا بنیاد نیکوکاری جمیلی استفاده بکنن، باید به درگاهی مراجعه بکنن، به سایتی مراجعه، به جایی مراجعه کنن که در واقع خودشونو شریک بکنن تو این کار؟
ببینید، ما تا پایان سال 1399
بله.
و یه قسمتی توی 1400 با دانشگاه های توافقنامه ای رو میبستیم. خب. مثلا دانشگاه تهران 200-300 دانشگاه بهشتی اینها رو دانشگاه ها به ما معرفی میکرد.
آها اینجوری بود. آره. تا پار سال
ما فرد نمیپذیرفتیم.
آها
الان اتفاقی که افتاده این هست که به قول معروف به علت تورم ما باید یه مقدار اینو محدودیتش بکنیم. ما امسال بر این مبنا هست که ما بیاییم تو حوزه دکترا و پسا دکترا و یک مقداری هم در کارشناسی ارشد بیاییم بورسیه کامل بدیم.
خب
ما توافقی رو با وزارت علوم داریم میکنیم، دانش آموزان و دانشجویانی که میرن مدال المپیادی به دست میارن ما بورسیه کاملشون بکنیم تا پایان دکترا.
چه جالب
که اینها
دانش آموزان و
هر کسی که ببینیم کسی که رتبه علمی المپیادی به دست بیاره مدال بگیره ما میخوایم بورسیهش بکنیم. بعد اینها بعد از بورسیه میتونن بیان تو شرکت های ما کار بکنن.
به به. خب
یعنی از الان شغلشون رو تضمین میکنیم.
خیلی جالبه، خیلی کار جالبیه.
شغلشون
کمیتش حدوداً مشخصه؟
الان داریم به قول معروف این آیین‌نامه‌ش رو داریم می‌نویسیم. ولی کسانی که اهل پژوهش هستن،
بله،
هر طرح پژوهشی که دارن میتونن با ما مشارکت بکنن، ما کمکشون میکنیم. خیلی کمکشون میکنیم. دانشجوهایی که در رشته معدن و صنایع معدنی، اهم شیمی، صنایع مکانیک، برق، اینها دارن چیز میکنن، اگر بخوان شغل آیندهشون انتخاب بکنن از هر الان میتونن بیان پیش ما کارآموزی بکنن.
خب
ما کمک هزینه بهشون میدیم، بعدش هم به عنوان مدیرای خودمون میتونیم با ما داشته باشیم.
خب این کارا که گفتید
و از همه مهمتر،
بله،
برن تو سایت جشنواره و در جشنواره با ما مشارکت بکنن.
سایت جشنواره چی آدرسش؟
اندیشمندان و دانشمندان جوان.
اینو سرچ کنن الان میتونن
پیدا. الان میتونن جزو چیزایی است که بلافاصله یه ردیف اول میاد یه دوم.
اندیشمندان و دانشمندان جوان.
جوان.
جشنواره اندیشمند. درود بر شما. خیلی ممنونم آقای مهندس ابراهیم جمیلی. من خیلی دوست داشتم بیش از این با شما صحبت میکردم. این دست گفتگوها که گفتگوهای دلی هست و تجربه های زیسته افراد در واقع کارآفرین و دلسوز و متعهد کشورمون هست، آدم رو خسته نمی کنه و آدم دوست داره دائم استمرار پیدا کنه. اما خب فرصت برنامه گفتاورد به انتها رسید. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید با برنامه گفتاورد سپاسگزارم و امیدوارم این گفتگو مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
گفتاورد به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید.
رادیو تهران
FM 94
صدای پایتخت. گفتاورد
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.